أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که اصل در باره عمل به امارات ظنیه چیست. خب مرحوم شیخ فرمودند اصل عدم جواز عمل یا عدم حجیت امارات غیر علمیه است. چند دلیل بر مدعای خودشون هم اقامه کردند، از کتاب و سنت و اجماع و عقل. مرحومای آخوند به این ادله و نتایجی که یا نتیجه‌ای که مرحوم شیخ از این ادله گرفتند اشکال کردند. محقق نائینی هم به اشکال به آقای آخوند پرداخت. نتیجه کلی بحث تا اینجا این شد که اشکالات مرحوم نائینی به آقای آخوند وارد نیست، اما در این حال اونچه آقای آخوند در اشکال به شیخ انصاری گفتند هم تمام نیست. ما اشکال کلام محقق خراسانی را قبلا بیان کردیم. پس تا اینجا باید معلوم بشه، یعنی از اینجا باید معلوم بشه مدعای مرحوم شیخ انصاری آیا تمام یا نه. ما هم به آقای نائینی اشکال کردیم که اشکالات شما به آخوند وارد نیست، هم به خود آخوند اشکال کردیم که اشکالات شما به شیخ وارد نیست. اما اصل سخن شیخ و استفاده‌ای که از ادله اربعه کردند آیا تمام یا نه؟ آیا میتونیم با استناد به آیاتی مثل قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا اون روایت که در مورد قضات وارد شده بود، یا اجماع یا عقل، بگیم امارات غیر علمی معتبر نیستند؟ به نظر میرسه فرمایش مرحوم شیخ خب ناتمامه. اما چرا؟ عمده این است که ایشون یه ادعای بدون دلیل کرده. حالا این رو در جنبندی نهایی عرض خواهم کرد، چون یه اشکال دیگری مرحوم محقق عراقی به شیخ کردن، اون رو هم ذکر بکنیم، بعد جنبندی نهایی رو بیان کنیم. دقت کنید، محقق عراقی هم به شیخ انصاری اشکال کرده. ایشون دو نقض به شیخ وارد کردن. نقض اول ایشون اینه که برای رجوع به اصول عملیه در شبهات حکمیه یه شرطی وجود دارد، فحص و یأس از دلیل. یعنی انسان وقتی با یک شبهه حکمیه مواجه می شود، بدون فحص و جستجو از دلیل و مأیوس شدن از یافتن دلیل، نمیتونه سراغ اصل عملی بره. مثلا ما فرض بفرمایید شک داریم شرب توتون حرامه یا نه، خب باید جستجو کنیم از ادله در مزان خودش. اگر دلیلی پیدا کردیم، خب به مفاد دلیل اخذ میکنیم. اگر دلیلی پیدا نکردیم، خب به اصل براءت رجوع میکنیم. پس رجوع به اصل عملی بعد الفحص ول یأس است. ما قبل از فحص نمیتونیم به اصول عملیه مراجعه کنیم. خب چرا؟ خود این شک برای ما حجته. شک که در حکم این عمل، این فعل برای ما اعتبار داره. یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی اگر ما شک بکنیم در حرمت شرب توتون، چنانچه شرب توتون در واقع و لوح محفوظ حرام باشد، حرمت واقعی در حق ما منجز میشه. به صرف شک در حرمت، حرمت واقعی در حق ما تنجز پیدا میکنه. یعنی اگر کسی با این شک بدون فحص مرتکب شرب توتون بشود، این مستحق عقابه، چون حرمت واقعی با تحقق این شک منجز شده. پس این شک الان برای ما حجته. اما با این که این شک حرمت واقعی را برفرض که باشد برای ما حجت کرده، آیا می توانیم این حرمت را به خداوند اسناد بدهیم و بگیم خداوند حرام کرده؟ قطعا نمیتونیم. درسته این شک حجت، و درسته با این شک حرمت واقعی لو فرز منجز شده، اما ما حقه اسناد این حرمت را به خداوند نداریم. این حاکی از آن است که بین حجیت و جواز اسناد به شارع هیچ ملازمه ای نیست. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 80. ببینید مرحوم شیخ در واقع به دنبال این بود که بین حجیت و جواز اسناد ملازمه وجود داره، میخواست اینو استفاده کنه. محقق عراقی یه نقضش اینه، میگه ما یک جایی را برای شما ذکر میکنیم حجیت هست اما جواز مثلا جواز اسناد نیست، مثل این موردی که گفتیم. ایشون علاوه بر این یه نقض دیگر هم ذکر میکنه، که حجیت هست اما نمیتونیم اون رو به شارع نسبت بده. کجا؟ میگه اخباریین در شبهات وجوبی، در شبهات تحریمیه بدویه قائل به وجوب احتیاط شدن. میگن هر جا ما شک بکنیم، شک بدوی در حرمت جیزی، احتیاط جاری میشه، نه براءت، برخلاف اصولیین. خب بنابر مبنای اخباریین وجوب احتیاط حجته طبق نظر اونا، حجیت موجوده. اما آیا ما میتونیم مثلا شرب توتون را که شک ابتدایی در حرمتش داریم و وظیفه ما احتیاط بوده بگوییم حرمتش از ناحیه خداونده؟ یعنی بگیم حرم الله شربت توتون، حرم الشارع شربت توتون. میگن نه، نمیتونیم این کارو بکنیم. اونی که میتونیم به شارع نسبت بدیم چیه؟ وجوب احتیاط. اخباری ها میگن و میگن وجوب احتیاط رو ما میتونیم به شارع نسبت بدیم. وجوب احتیاط یعنی چی؟ یعنی اجتناب از شرب توتون. اما آیا میتونیم بگیم حرمت شرب توتون حکم شارعه و به شارع استناد بدیم؟ نه. پس اینجا هم میبینید بین حجیت و جواز اسناد ملازمه‌ای نیست. این هم همون نهایت الافکار جلد 3 صفحه 81. پس محقق عراقی دو نقض به مرحوم شیخ انصاری وارد کردند. ببینیم آیا این نقض‌ها به شیخ وارد است یا نه. به نظر می‌رسه هیچ کدام از این دو نقض به شیخ انصاری وارد نیست. دقت کنید، درسته که در مورد حالا نقض اول، درسته که به یه معنا شک قبل الفحص حجیت داره. اما حجیت صفت به حال متعلق موصوفه، یعنی در حقیقت اون علم اجمالی ما به وجود برخی تکالیف الزامی در شریعت ما رو وادار میکنه که فحص بکنیم، جستجو بکنیم، ببینیم آیا دلیلی بر حرمت وجود دارد یا ندارد. و شک قبل الفحص، این اجازه ارتکاب اون عمل را به ما نمیده. چرا؟ آیا اینجا متعلق حجیت خود این شک یا اون علم اجمالی؟ اگر اون علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت نبود، اصلا این شک برای ما ارزشی نداشت، چه قبل الفحص چه بعد الفحص. چرا؟ چون احتمال تکلیف قبل الفحص حجت نیست. فرض کنید اون علم اجمالی نباشه، ما همینطوری احتمال تکلیف بدیم، خب این فایده ای نداره، حجیت نداره. پس قبل، بله، قبل الفصل اگر اون علم اجمالی نباشد این شک هیچ اعتباری نداره. بله، اگر اون علم اجمالی باشد این شک قبل الفصل حجیت داره. پس این ربطی به شک ندارد که محقق عراقی اشکال میکنه و نقض میکنه سخن شیخ انصاری رو. اما راجع به نقض دوم، خب ایشون فرمود اون چه متعلق حجته ایجاب احتیاطه، ایجاب احتیاط حجته. اما ما نمیتونیم حرمت را در فرض شک به شارع نسبت بدیم، نمیتونیم این رو به شارع استناد بدیم. خب مشکل در کلام محقق عراقی این است که اینجا حجیت به وجوب احتیاط یا ایجاب احتیاط متعلق نشده، بلکه اون چیزی که مانع از جریان قبح عقاب بلا بیان است همین وجوب احتیاط، ایجاب احتیاط. چون اگر شارع احتیاط رو واجب نکنه قبح عقاب بلا بیان اقتضا میکنه ارتکاب این عمل هیچ مشکلی نداشته باشه. این در واقع مؤمن جلوی عقاب را میگیره. پس اینجا هم در واقع اون چه حجیت دارد علم اجمالی است، نه ایجاب احتیاط. دقیقا مثل نقضی که به نقض اول. ببینید هر دو موردی که محقق عراقی به شیخ اشکال کردن، یعنی هر دو موردی که به سبب اون منتقض دانسته اند کلام شیخ را، در هر دو مورد مسئله حجیت به علم اجمالی برمیگرد. همونی که ما قبلا هم در اشکال به آقای آخوند گفتیم آقا اصلا مسئله علم اجمالیه، خود عقل که اگر حکمی داره در اون فرض حجیت پیدا میکنه، پس مدار بر علم اجمالی است. اونی که حجیت داره علم اجمالی است. این عرض به حضور شما محصل ایرادی که به محقق عراقی وارد. خب ببینید تا اینجا ملاحظه فرمودید که اشکالات مرحوم آخوند و محقق عراقی به مرحوم شیخ وارد نیست. خب حالا آیا معنای این سخن اینه فرمایش شیخ تمامه، استدلال شیخ صحیحه، اینکه ایشون به ادله اربعه تمسک کرد برای اثبات اصل در ما نحن فیه، برای اثبات عدم حجیت و اعتبار امارات غیر علمیه به این ادله اربعه تمسک کرد، آیا این درسته؟ خب اینجا به نظر میرسه یه اشکال اساسی متوجه شیخ، اشکال اساسی که به شیخ وارد است این است که ایشون بر مدعای خودش هیچ دلیلی ذکر نکرد. مثل امام رحمت الله علیه هم همین مطلب رو میگن این که شیخ میفرماید بین حجیت و جواز اسناد الی الشارع ملازمه وجود دارد، این یک ادعای بدون دلیله، هیچ دلیلی براش ذکر نکردن. مرحوم شیخ فقط اومده گفته این ادله دلالت میکند بر این که اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع به شارع جایز نیست، و از این خواسته بگه چون این چنین است پس امارات غیر علمیه حجیت ندارن. یعنی یه ملازمه ای بین عدم جواز اسناد و عدم حجیت. خب اصل اشکال اینه که این یه ادعایی است. اون نقض‌هایی که آقای آخوند و محقق عراقی هم به شما وارد کردند وارد نیست، اما شما هیچ دلیلی بر این نداری، هیچ دلیلی بر عدم ملازمه، ببخشید، هیچ دلیلی بر ملازمه نیست. شمایی که مدعی هستی باید دلیل بیاری، ادعای ملازمه نیازمند دلیله نه ادعای عدم ملازمه. لذا به نظر میرسه مجموعاً دلیلی که شیخ انصاری برای عدم اعتبار امارات غیر علمی در فرض شک ذکر کرده اند تمام نیست. خب مرحوم شیخ در ادامه حالا یه دلیل دومی هم برای مدعای خودش ذکر کرده. ببینید مدعای مرحوم شیخ عدم حجیت و اعتبار امارات غیر علمی، یعنی اصل این اماره غیر علمی حجت نباشه مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه. ایشون مدعای ایشون اینه دیگه، اصل اولی در باب امارات غیر علمیه عدم حجیت. دلیلی که ایشون، دلیل دومشون چیه؟ میگه ما از راه استصحاب عدم حجیت این رو اثبات میکنیم. یعنی چی؟ میگه خب ببینید حجیت یک امر حادث و مجعوله، یه امر جدیده، یه امریست که پدید آمده، از اول که وجود نداشته و این باید توسط شارع یا هر معتبری که صلاحیت اعتبار بخشی دارد صورت بگیره. مثلا اگر قیاس بخواد حجت باشه یا ظواهر بخواد حجت باشه، شارع باید یا تأسیساً یا امضاءً اونها را به رسمیت بشناسه، حجت بدانه. جعل تأسیسی یا امضایی نسبت به اون امارات داشته باشه. خب حالا که ما شک داریم در حجیت، شک داریم آیا این امارات غیر علمی حجت هستند یا نیستند، میگیم قبلن که حجت نبودن، الان شک میکنیم حجتن یا نه، استصحاب عدم حجیت میکنیم. دقت کنید، استصحاب عدم حجیت، این دلیل دوم. خب استصحاب عدم حجیت یعنی هر جا مشک در حجیت داشته باشیم اصل عدم حجیت. خود مرحوم شیخ به این راه حل اشکال میکنه. دقت بکنید، اشکال مرحوم شیخ اینه، یعنی در واقع حالا ایشون میگه استصحاب عدم حجیت در واقع همون استصحاب عدم حادثه، چون حجیت یه امر حادثه. ما اگر شک در حادث داشته باشیم، شک در حدوث یک حادثی داشته باشیم، استصحاب عدم حادث میکنه. منتها استصحاب عدم حادث در جایی جریان پیدا میکنه که یک اثر شرعی بر عدم حدوث واقعی مترتب بشه، و الا اگر اثر شرعی در کار نباشه استصحاب معنا نداره. یعنی باید به نحوی باشد که عدم حدوث موضوع برای یک اثر شرعی باشه. خب اون وقت اگر این چنین باشه، ما با استصحاب عدم حدوث میتونیم بگیم موضوع اون اثر شرعی منتفی شده و چون موضوع منتفی شده خود اثر شرعی هم منتفی میشه. این دیگه روشن قهری است، با انتفاع موضوع اثر شرعی، اثر شرعی منتفی میشه. مثل اینکه یه مایعی حالت سابقه عدم خمریت داره، یه مایعی قبلا خمر نبوده، مثلا سرکه بوده، ما الان در تبدل عنوان شک داریم، میگیم آیا این تبدیل به خمر شده یا نه، استصحاب عدم خمریت رو جاری میکنیم. خب وقتی استصحاب عدم خمریت رو جاری میکنیم، آثار شرعی اون هم بار میشه. آثار شرعیش چیه؟ اینکه این حلیت داره، وقتی خمر نباشه حلال، نجس نیست، شربش مشکلی نداره. اما در یه مواردی اثر بر خود شک مترتب می شود، اثر بر نفس شک که در حدوث مترتب میشه، نه بر عدم حدوث. ببینید ما دو جور اثر داریم، گاهی اثر بر عدم الحدوث مترتب میشه، مثل این مثالی که زدیم، گاهی اثر بر شک که در حدوث مترتب میشه. خب اگر خود شک که در حدوث موضوع یک اثر شرعی شد، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. دقت کنید، ما استصحاب عدم حدوث را در جایی میتوانیم جاری کنیم که اثر بر عدم الحدوث مترتب بشه. یعنی چی؟ ما قبلا این حادث نبوده، الان شک میکنیم حادثه یا نه، استصحاب عدم حدوث میکنیم. در مثال خمر، عدم حدوث خمر خودش موضوع برای یک سری آثار شرعی است. اما اگر یه جایی اثر بر شک که در حدوث مترتب بشه، نه بر عدم حدوث، خود شک، همین که ما شک داریم این حادث شده یا نه، این خودش دارای اثر شرعی باشه، اینجا دیگه کسی قائل به جریان استصحاب نیست. بعد ایشون، خود مرحوم شیخ، عرض به حضور شما، میگه اینجا به مقتضای ادله اربعه معلوم شد اسناد به غیر علم به خداوند حرامه. این اسناد ما لا یعلم من الشارع الى الشارع جایز نیست. لازمه حرمت و عدم جواز اسناد عدم حجیت. پس یه جایی برای استصحاب عدم حجیت نمیمونه. یعنی در واقع حکم عدم حجیت رو خود شک بار شده و تنظیر میکنه به قاعده اشتغال. دقت کنید، میگه فرض کنید اگر کسی قبل از غروب آفتاب شک کند آیا نماز ظهر و عصر را خوانده، اینجا استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر و عصر جاری نمیشه، چون قبل از این که ما بخوایم استصحاب عدم اتیان نماز ظهر و عصر رو جاری کنیم، خود قاعده اشتغال تکلیف ما رو معلوم کرده. ما یه تکلیفی از قبل به عهده داشتیم، ذمه ما یقینا مشغول بوده، الان شک میکنیم فارغ شده یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. لذا قاعده اشتغال میگه باید نمازتو بخونی، وقتم که الان هنوز هست. پس در جایی که ما میبینیم حکم رو خود شک مترتب شده و اصلا احتیاجی به یقین سابق نیست، دیگه مجالی برای جریان استصحاب نیست. بله، اگر یه جایی حکم روی یک شیء عدمش یا وجودش مترتب شده بود، طبیعتاً جای استصحاب هست. اما وقتی حکم رو خود شک بار شده و تکلیف معلومه، دیگه استصحاب برای چی بخوایم جاری بکنیم؟ اصلا استصحاب رو ما جاری میکردیم که از یقین سابق کمک بگیریم تکلیفمون رو الان بدونیم. وقتی حکم روی شک رفته و تکلیف هم معلومه، دیگه مجالی برای استصحاب نیست. پس مرحوم شیخ با استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی در باب امارات غیر علمیه موافق نیست. خب این در فرائد الاصول رسائل جلد 1 صفحه 50. اینجا مرحوم آقای آخوند باز به این دلیل مرحوم شیخ هم اشکال کرده. حالا باید ببینیم این اشکال آقای آخوند چیه و آیا وارد هست یا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین. علیکم السلام.